جامعه ایرانی آمریکایی به صورت آنلاین پروموت کنید. ایرانیان هاتلاین با هزاران بیننده در روز و دسترسی از طریق ایمیل تنها مرکزی است که می تواند اکسپوژر بسیار خوبی برای شما فراهم کند. همین امروز از یلو پیج مخصوص ایرانیان هاتلاین دیدن کنید و از پکیج های مخصوصی که برای شنوندگان رادیو همراه در نظر گرفتیم استفاده کنید. برای عضویت در دایرکتوری و هر گونه آنلاین ادورتایزینگ با تلفن رایگان 888-611-5478 888-611-5478 و یا با وبسایت ایرانیان هاتلاین تماس بگیرید. روز بسیار خوبی برای همگی شما آرزو می کنم. شاد و پیروز باشید. و اما مهمترین های این هفته
بپردازیم به کنسرت ها و گرده همایی ها.
ایرانیان هاتلاین، مرکز اطلاعات و پل ارتباطی جامعه ایرانی آمریکایی.
خبر خبر، تازه چه خبر؟
12 سال سابقه در اطلاع رسانی. 888-611-5478.
شما و رویدادهای هفته با ما در برنامه همراه با ایرانیان هاتلاین
هر چهارشنبه ساعت 8:30 صبح در برنامه سلام امروز از رادیو همراه.
شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو؟
الو بفرمایید.
سلام دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
ممنون از وقتتون. دکتر، من چند تا سوال داشتم در مورد بحث ازدواج. من یه مختصری از خودم بگم. 32 سالم هست و یک سال اومدم به کانادا و از تقریبا 6 سال 7 سال پیش با یه خانمی آشنا بودم که این آشنایی تو این مدت 6 سال 7 سال دو سالشون خارج از کشور بودم، باز من یک سال خارج از کشور بودم و یک سال هم مثلا با هم در حالت چیز بودیم، کاس بودیم، با هم نبودیم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 26 سالشونه، ببخش 27 سالشونه. و تو این مدت خب خیلی دوستیم بالا پایین داشت. من چند بار تحت فشار قرار گرفتم برای ازدواج با ایشون، نگه تحت فشار، حالا سریع تر بگم
از ناحیه چی؟
تحت فشار نبود، ایشون از طرف خودشون گفتن خب تکلیف منو مشخص کنین. من هم خب توی اون شرایطی نداشتم که، یعنی اصلا آمادگی ازدواج رو نداشتم و برنامه اومدن کانادا رو داشتم که تا پار سال که کار من درست شد.
شما چی خوندید؟ چی میخونید؟ نصب کنید.
من مهندس کامپیوتر هستم و اینجا هم خب یک دوره یک سال و نیمه دارم در مورد رشته کامپیوتر دارم میگذرونم، تقریبا تا یک سال دیگه هم درسم تموم میشه اینجا.
باید حرف کنید که برگردید یا بمونید؟
نه من قصد موندن دارم آید دکتر.
به من بفرمایید این خانم چی خوندن چی میکنه؟
ایشون هم مدیریت بازرگانی خوندن، یه مدتی خارج از کشور بیزینس میکردن و باز برگشتن ایران و سالی که الان برای من پیش اومده.
نه هنوز من حرفی دارم چون سوال مهمتر نه. شما توی این مدتی که برخی از وقت با هم نبودید یا اصلا فاصله گرفتید، هر دوی شما با کسای دیگه هم بیرون رفتید؟ با کسای دیگه بودید یا نه؟
ایشون خب تمایل داشتن که با من باشن ولی من بعد من با کسای دیگه بیرون رفتم.
ایشون
نه به صورت جدی، ایشون هم یکی دو باری سعی کردن و برگشتن، من هم نتونستم چون حقیقتش یاد خاطرش منم خیلی عزیز بود، یعنی با یکی دو نفر که آشنا شدم همش تو ذهن من این مقایسه پیش می اومد و اون رابطه رو نتونستم ادامه بدم و دوباره برگشتم با ایشون.
درباره ایشون هم مطمئنی چنین بوده؟
بله.
آیا شما میخواید به من بگید 7 سال یه دختر خانمی از 20 سالگی تا 27 سالگی همینجوری دور شمع وجود شما چرخیده، خارجم رفته داخلم بوده، یه سالم از هم فاصله داشتیم؟ من نمیدونم این واقعا همچین چیزایی رو جدی میگی تو ایران؟
یعنی چیزی که من حالا چیزی که برداشت من های دکتر، شاید واقعیت چیز دیگه باشه که من نمیدونم.
آخه واقعیت مهمه نه برداشتای ما، چون برداشتای ما بدن با دریافتای بعدی به هم میریزه. من میخوام ببینید عزیز چرا من با این طولانی کردن این روابط مخالفم؟ برای همینه. دوم، شما من میگید که من امکان ازدواج نداشتم، ایشون پس چرا فشار میورد به کسی که امکان ازدواج نداره؟ سوم، اگر ایشون شما رو در همون وضعیت میپذیرو خب ما مشکلی دیگه نداشتیم.
خب ایشون منو میپذیرفتن، حتی گفتن که پدر من و خانواده من کمک میکنه، بیا با پدر خودم کار کن. من از نظر روحی و از نظر که مسئولیت پذیرش برام مثلا نمیتونستم زیر بار برم.
یعنی چی؟ نه من اسمشو عوض میکنم، از نظر خودخواهی. من یک کسی رو دوست دارم، اون منو دوست داره، امکانات مالی نداریم، اونا کمک میکنن. مسئولیت پذیری چه ارتباط داره؟ خودخواهی است. چون ببینید واجران بعدم شما یه چیزی با انسانی رو دارید خطاب میکنید به خاطر اینکه مثلا خونه رو شما اجارش رو نمیدید، بعد تحصیلات عالی هم دارید. قربونتون،
حالا
خرابتر هم میشه.
کار بدتری که من کردم، حالا من از اون آدم بدم چه، حالا خودم آدم اعتراف کنم، کار بدتری که من کردم ای دکتر، یکی دو بارشون موقعیت ازدواج جدی داشتن، من به یک صورت خیلی چیزی حالا نمیدونم، خودم خیلی احساساتی شدم تو اون لحظه که من این حرف رو بهشون زدم. واقعا اصلا احساس این بود که نمیخواستم ازدواج بکنه، با صحبت ایشونو پشیمون کردم و ایشون خب دوباره من امیدوار شدن و هر دفعه هم باز دوباره مثلا برمیگشتن، من هی میخواستم وقت بگیرم زمان بخرم که این قضیه رو به تعویق بندازم.
حالا شما میدونید من از این که این کارو کردی ناراحت نیستم، آدمی کسی رو که دوست داره همه کارم میکنه. دروغ هم گفتید که البته من باشیش موافق نیستم، اما خودخواهیتون رو نشون میده. هنوز این آدمو میخواد بره، باز نگاش بده. چرا؟ برای که من میخوام خرج عروسی رو خودم بدم، منت خانواده عروس روی سر من نباش. مثلا خب باش، شما هر کس میخواد الان چک بفرسته به رادیو، منت چم بذاره بالای سر من، ولی چک حسابی و کوچولو خودم پول دارم. عزیز ما کی از این بازی ها در میای؟ و بعدم 7 سال یه دختری رو 7 سال یه دختری رو آویزون نگه داری که من آمادگی نه. خب حالا چه خبره؟
من چند سال در مورد خودم هم داشتم، چون خودم خیلی مشکل زیاد دارم، مشکل درونی خودم زیاد دارم، مثلا که من خیلی حال و هوام خیلی بالا پایین میشه، یه موقع خیلی میخوام مثلا باشون با خودم فکر میکنم، میام خب این مسئولیت رو قبول میکنم، میرم دورو برای ازدواج صحبت میکنم، باز یه مدت میگذره یه حال و هوام عوض میشه.
نه صبر کنیم حال و هواتون رو میفهمم، حال و هوا نتیجه است، حال و هوا نتیجه است. من هوام سرد میشه چون کولر روشن، هوام گرم میشه چون بخاری رو. به من بگید چه فکری وقتی که تصمیم میگیرید برید سراغ ایشون به تدریج نظر شما رو عوض میکنه. چه نظری؟ مثلا از این بهتر پیدا میشه؟ این ممکنه؟ چی؟
یکی این که راستو شدتون میبینید که دوام نمی کنی
دم دستم نیستی کتک بخوری بنابراین نه ترس تو کانادایی
محدود شدن بعد ازدواج های دفعه خیلی میترسن. یکی هم که من بیشتر زمان های جوانی با دوستان گذرنم، حالا نکه من اصلا تفریح خیلی بد داشته باشم، دوستای خوب بود، دوستای سالمی داشتم، بیشتر با هم بودیم، یعنی از این که محدود بشم و یه اون زندگی قدیمون نتونم داشته
نصب کن نصب کن نصب کن نصب تکلیف من روشن کن. من همینه که با شما 7 سال میگی تقریبا با کسی نبودید، میترسید از این که ازدواج کنید با کسی نباشید و 7 سال نه، حرف من این است که شما 7 سال با ایشونید. تو این مدت به من گفتید وقتی با هم بودیم که من برداشتم این بود با کسی نبودید، وقتی ایشون هم رفتن باز با کسی ای رفتید بیرون با ایشون مقایسه کردید نبودید. شما حرفی که من زدید اینی که تقریبا ما با کسی نبودم. یا میتونید تو اون تهش نظر کنید، یا اگر سر حرفتون میستید من 7 سال در حالی که با یه آدمی نبودم به دلیل اینکه تقریبا از راه دور و با ذهنیتی بودم کاری نکردم. حالا نگرانم که بعدن در سن 40 سالگی یا 60 سالگی بخوام با کسی باشم و اون وقت آزادیم رو به خاطر ازدواج مثلا و خانواده از دست داده باشم. شما خود من اینو قبول کنم؟ دوم، من با یه مقدار دوستان چنگول پنگولم اینور اونور میرفتم، حالا ازدواج کردم هنوزم میتونم برم. کی گفته که شما نمیتونید هفته یه روز با دوستاتون برید اینور اونور همون کارهایی که میکردید بکنید که کار بدی البته نبوده، امیدوارم ای بدم بوده دیگه نکنید، ولی کی میتونه به شما بگه هفته یه روز با دوستات نباش؟ برای شما که الان رفتید کانادا دیگه کسی رو ندارید، شما که بخواید اونجا بمونید دیگه از اون دوستان قدیم که کسی نیستن. شما میخواید بهانه بیارید یه فکرای دیگه بکنید برای من. اینا شد حرف و دلیل.
بعد آی دکتر ببخشید، شما صحبت های شما من خیلی گوش من در مورد ازدواج که همیشه میگفتین خوب بشین سالم بشین بعد بین ازدواج بکنید. خب من که الان خودم در به داغونم، یعنی حالا این شرط ازدواجم الان مهیا هست، ایشون الان شرط ازدواج از طرف دیگه براشون پیش اومده، من نمیخوام این موقعیت رو از دست بدم.
نه شما حتما نباید ازدواج کنید. دو تا نکته عزیز، یکی حتما نباید ازدواج کنید، دوم این که باید خودتون رو درست کنی، سومی رو الان به ذهنم اومد به اون خانومم بگید بابا جان من مشکلم اینه که من خودم به خودی خودم خلوچلم، میترسم تو رو اذیت کنم، تو هم بی خودی اومدی. اولا بدون من اینم دارم رو خودم کار میکنم. علاوه شمایی که همچه حرفایی به من میزنید، اگر اخیراً یه چنین کشف بزرگی کردید خب به عنوان یه مخترع سال اسمتون رو بدید، ولی اگر مدتی دونید چی کار براش کردی؟ برای که حرفایی که به من میزنید خیلی خامه عزیز. یعنی یه پسریست که خیلی مامانش لیلی بلاداش گذاشته، خودش هم خرورش داشته، زمینم تایی دلش هم از خودش راحت و راضی نیست، اینی که وسط زمین آسمون مونده، جرأت نزدیکی نداره، برای که از راه دور خوب به نظر میرسه، نزدیک بشه میترسه کار خراب بشه، بعدم خیلی به خودش و تصمیماش اطمینان نداره، فکر میکنه میتونه عوض بشه، بعد از اون یه مقدار زیاده خواهی و خودخواهی داره، میخواد همه رو داشته باشه. به قول حافظ خوب ما، شهریز پر کرشمه و خوبان ز شش جهت چیزیم نیست، ورنه خریدار هر شش. شما کجایی هستید؟ شیرازی نباشید دیگه؟
نه
الحمدلله دیگه، یه بختصم آبروی هم که ما شیرازی هم نداشتیم تو برجان. نمیخوام بدونم کجایی هستی چون وقت به هده دیگه بر میخوره، ولی حداقل من بر شیرازی ها مشکلی ندارم، اونا به اندازه کافی همه چی بهشون خورده از جمله بر. خب حالا به من بگوین دختر خانم، اگر من بهش بگم دو تا چیز خوبه تو چیه، من چی میگه؟
میگه که مهربونی، یکی هم که
خیلی هم عاقلی هست.
نه میگم
چه خیلی خوردم.
خب میگه خیلی دوستم داری.
آخه این بیچاره که 7 سال شما آبشون کردید همینجوری دوست داری؟
حالا آی
دکتر نصب کنن به من بگو، اگر بشکن چه برام جالبه بهش بگم دو تا ای به تو چیه، من چی میگه عزیز؟ اولیش
که میگه خیلی خودخواه.
واو.
دو دوم.
آخه من اگر یه همچی به حرفی میزد میگفتم آخه دختر، آدمی که مهربونه من خودخواهم میتونه باشه، خودخواه یعنی کسی که ابدا مهربون نیست. خب اونم مثل تو اشکال داره. دومین چیز تو چی؟ حتما مثلا ژاپنی هستی. من چی میدونم چی؟
دومین چیزه که مسئولیت
پذیر نیستم. واو، خب یاد تو اول تبلیغات مسئولیت بر. چون از نظر مسئولیت پذیری من فلان کردم نمیخواستم. خب حالا
دست بالا اومده
وای دکتر، تسلیم بود. نه اینو دستت بالا بود ولی دوتا تفنگ توش بود. اشکال کار دست بالای شما مینه ولی سرش هم کج بود. حالا بگو مرد، به من بگو واقعا خودت کجا ایستادی از نظر، فرض کن همین یکی دو سه ماه اخیر این خانم رو دیده بودی، میخواستی او رو برای ازدواج، برای همسر؟
والله دکتر هنوز که هنوز ازدواج برام خیلی چیز بزرگی، میدونم اونم من مشکل دارم خیلی.
یعنی یه همچین موجود، یه همچین تحفه چجوری بره زندانی بشه؟ یعنی اصلا حیفه این جس درس بخوره، حیفه. همینجوری باید همه بیان تو موزه بذارنش بیان نگاش کنن، کسی هم دستمالیش نکنه. نظر از اینم حالت بدتره دیگه. بعد از این همه اون بیچاره معتقده که نمیدونم تو اونو دوست داری، اونم تو رو دوست داره، بعد از 7 سال به تو میگم میخوای باش ازدواج کنیم، همینجوری تو دودلی مونده.
شرایط من خودم
شرایط نمیخواد عزیز. تو داری صابونه میخوری، اون صابونه میخوری، تو نهار میخوری، اون نهار میخوره، تو یه جوراب پاد میکنه، جوراب پاش میکنه. ما برای چی برای ازدواج احتیاج به شرایط داریم؟ شرایط اونایی درست میکنن که بخوان مراسم درست کنن. بی مراسم هم هیچ فرقی با مراسم نمیکنه. خیلی خیلی خوب آدم پول داشته باشه بخواد جشن بگیره، ولی وقتی نداره که آدم عشقش و زندگیش رو خراب نمیکنه به خاطر اینکه نمیتونه عروسی بگیره. خب 100 سال سیا عروسی نگیره. اصلا چه ارتباطی اینا به هم دارن؟ ما تا کی باید گرفتار آداب باشیم و همه چیز رو از بین ببریم عزیز؟ من اصلا با ازدواج تو ایشون موافق نیستم به دلیل آنچه که شناختم، ولی چون فرصتی پیدا شد مثلا همجوری ما تو مبهوت میمونن. دو تا آدمی که دارن زندگی میکنن و اصلا زندن میتونن کنار هم زنده باشن و زندگی کنن. حالا اگر یه عده دلشون به یه شب خوشه که چیزی بپوشن، اخیراً هم که تو لس آنجلس دیگه رژه هم میرن گویی مثلا بارگاه نمیدونم عرض کنم که فلان سلطانه، بیادم که اون بالا میرن میگیرن میشه، اصلا واقعا حالمون خوب نیست دیگه. یه عداعت فارایز در میاریم به شکل و فرمای مختلف با تمومش کرد. برای شب عروسی که آدم همه زندگیشو نه خرج میکنه نه خراب میکنه. رو خط باش، فکراتو بکنم این اصلا حسن سالد از من چی. روی خط باش عزیز. شنگان عجمن با ما باش.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, Honesty, Perseverance, Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-9-tasadof.com.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
دکتر مهران منش. برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
هستم اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن. میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسختره خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو صفحه ایرانیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
آی دکتر، حالا من الان حالا احساسی که دارم الان در مورد این خانم و ازدواج و چیزی که الان برام اومده جلو اینه که میدونم مطمئنم غیر از این خانم من با کسی دیگه نمیتونم زندگی کنم. یعنی حالا درست 6 سال 7 سال تو این مدت زیاد با هم نبودیم، ولی خیلی وقتا حالا هوام طوری میشه که مثلا عطرشون، بوی عطرشون رو که احساس میکنم، نمیدونم، کلن حالا هوای عجب و غریبی میشه که اون موقع هست که با خودم میگم من حتما باید با ایشون ازدواج کنم. باز یه مدت میگذره هوام عوض میشه.
نه آخه بخوام نمیم هوای چجوری عوض میشه عزیز؟ هوای اگر به سمت عطرهای دیگه میره اون یه مسئله.
نه دکتر، اونجوری هم نیست که هوای جای دیگه.
اونجوری هم نیست، یعنی یه کمی اونجوری هست. چجوریه؟ ببین از این
سوالی که دارم اینه که آدم چرا اصلا باید ازدواج کنه؟
بچه ازدواج کنه همینجوری سرگردون بمونه؟ ازدواج آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، به علاوه این که آخه ببین عزیز، تو از یه طرف یه چیزایی میگی که با هم نمیخونه. اگر تو به من گفتی من در مدت از 16 سالگیم تا 32 سالگیم که 16 سال گذشته 16 تا یا 160 تا دختر رو باش دوست بودم، بعد میترسم میگم خب میگه برای چی ازدواج کن. ولی تو اینکه یه جوری داری وانمود میکنی که خبری نبوده یا خبری اگر بوده بسیار محدود بوده، حالا توی که تو این سن و سال جوانی و غرور جوانی و نمیدونم از این حرفای درست و غلط کاری نکردی، حالا یه دفعه مثلا نگران 60 سالگی به بعدتی یا 50 سالگی. این شماره یک. دوم، ماجرا این است که اگر شما ازدواج رو یه چیزی، یه جزی از وجود میدونی مثل رفتن حمام و خریدن غذا و یا خوردن غذا، بله این یه جز کوچیکی از زندگیه، ولی اگر اینگونه که تو داری توصیف میکنی یه جز بزرگتر یا برای یه دهی همه زندگیه، بلکه این یه نوعی از زندگیه، خب دیگه در اینجا این که چرا آدم باید ازدواج کنی چه معنی داره؟ من در این که تو الان کالای ازدواج نیستی، به درد ازدواج نمیخوری، بعد تو حرفی که خودت میزنی که مشکلات و مسائل داری باید حل بشه و ای بسا یه مقدار این ماجرای پایین و بالا رفتن، تو اصلا بیوشیمیایی یا حالت مودسوینگ داری یا بایپولاری دو قطبی و منیک دیپرشن داری، خب اون یه مسئله است که میشه بهش نگاه کرد. ولی من در این حال چون بحث ازدواج رو مطرح کردی تو این چارچوب موندم و الا ای بسا موضوع مسئله به اونجا برمیگرده که تو به هر حال با یک جهان بینی و فلسفه‌ای، باور و اعتقادی، انتظار و احتیاجی در مسیر آنچه که امروز اسمش زندگی زناشویی نیستی و یا به دلایلی با این خانم نیستی. ولی از جانب دیگه تو از اون کسانی هستی که میری مغازه لباسی رو میخوای ولی حاضر نیستی پولشو بدی، میگه هزینه نمیخوام بکنم، لباس رو من خوشم اومده بدی ببر. خب ما همچی دنیایی نداریم، ما یه دنیایی داریم که یه جوری اینقدر خرابش کردن اولا باید پول 4 تا لباس رو داشته باشی تا همه پولات رو ازت بگیرن یه لباس بد بدن، اسمش هم گشتن زندگی اقتصاد سرمایه‌داری و یا بازار آزاد. بنابراین موضوعی که اینجا مطرحه عزیز اینه که یه نگاه واقع بینانه باید به خودت بکنی. حالا من این سوال از تو میکنم، ببین تا چه حدی میتونی تو جواب بدی. چرا اون دختر خانم اینجوری منتظر تو مونده؟ برای بهش بگم واقعا در این مرد تو چی میبینی که به خاطرش موندی؟ چی میگه اون حرفایی که از مهربونی زد و اینا که خب این چه بی خود بود. بعد با ماجرای خودخواهی که خود او گفته بود، ولی واقعا او برای چی مونده با تو؟
دلیلش رو نمیدونم آقای دکتر، خودم چیز خاص تو خودم نمیبینم، بیشتر شد به خاطر خاطراتی که با هم داشتیم یا نمیدونم روزای خوبی که داشتیم.
ایشون کجا رفته برای کار بازرگانی؟ دبی؟
ایشون چین بودن.
چه مدتی چین بوده؟
دت بودن باز بشتن بازی
سرات قطع و وصل میشه عزیزم، دارم چی شدی؟
عرض کردم خدمتتون دکتر، 2 سال چین بودن، باز برگشت ایران و باز مدت باز برگشتن به چین.
این چین با کی میرن چین؟
پدرشون اونجا هستن.
آه پدرشون تجارت میکنن؟
بله بله.
خب یه ذره غیر، چرا پدرشون رفتن چین عزیز؟
برای کار رفتن، یعنی میرن و میان، دائم نیستن، مثلا 2 هفته اونجا هستن، 1 هفته اینجا، در رفت آمد هستن.
وضع مالیشون چقدر چگونه است؟
تقریبا خوب آقای دکتر.
آخه چطور ممکن آدم تاجر چین باشه بعدم زندگیش اونجا ببره یه زندگی تقریبا خوب داشته باشه تو شرایط ایران؟ اگه کسی همچین توان و امکانی داره؟
نمیدونم.
شما چند تا خودتون خواهر برادری؟
من 2 تا خواهر دارم. دکتر
چقدر بزرگتر یا کوچکتر؟
خواهر بزرگترم 1 سال بزرگتره و یه خواهرم 4 سال کوچکتر.
خب پس تو ساندویچ وسط دو دخترم شده. خب ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون یه برادر کوچیک‌تر داره.
چقدر کوچیک؟
7 سال از خودشون
کوچیک. خب بنابراین داره مادری تو رو میکنه، اون مادری میکنه، شما هم به کودکی 2 تا خواهر رو داشتید، البته فاصلتون با دومی خب زیاد بوده ولی همچنان. خب حالا پرسش شد از من چی عزیز؟ یعنی اون چیزایی که به صورت سوال در اومده.
مسئله که الان من توش شد که الان توش قرار گرفتم آقای دکتر، ایشون باز موقعیت ازدواج داشتم برای یه مدت پیش، باز اما حالا هم عوض شد و جلوشون رو گرفتم و این دفعه گفتم خب من جدا دیگه میخوام بیام جلو و مثلا صحبت کنم، مثلا که من خودم تا یک سال دیگه به خاطر درسم نمیتونم برم ایران و قرار شده که پدرم با خانواده ایشون صحبت بکنه.
اوکی.
فقط
حالا فکر میکنید خانواده او قبول میکنن؟
خانواده شون که خاطر که دخترشون قبول کنه خانواده قبول میکنن، مشکل نداره.
اوکی. خب پس حالا چرا؟ حالا که دارید حرف میزنید دیگه جان.
سوالم در مورد خودم های دکتر، چون همیشه صحبت شما رو گوش میدم، میگین آدم باید سالم باشه و وارد زندگی بشه. نمیدونم الان من با شرایط صحبتی که خدمتتون عرض کردم، من
نه ببینید من یه تجنظری بکنم، تجنظری تو حرفت یا توضیح بدم. این که آدم با سالم باشه در مفهوم انسان سالم نیست، ولی حداقل موضوع و مسائل اساسیش رو حل کرده باشه. درست مثل آدم نیست که بالاخره بدهیاشو مثلا داده، حالا میتونه یه کاری رو شروع کنه، درآمد کمیه ولی به تدریج میره بالا. معنیش نیست که اون درآمد لازمو داره، قصد نه از سلامتی. این نیست قصد از سلامتی، این که افسردگی داریم، استراب داریم، خشم داریم، حسودی داریم، شکاکی داریم، اینا رو حل کنیم، ولی که اینا با زندگی زناشویی نمیخونه. یعنی یه چیزایی است که با اون در تضاده. مثل آدمی است که میخواد بره فوتبال بازی کنه پاش شکسته. من اونو میگم که در حقیقت عیب و ایرادای اساسیمون رو رفع کنیم، و الا اینکه سالم باشیم قصدی نیست، همینقدر که نرمال باشیم یا حداقلی باشیم که عیب و ایرادی نداشته باشیم. همونطور که در تحصیلی ما که دانشمند نمیشیم وقتی 22 سالمونه یا 26 سالمونه، ولی حداقل دانشگاهمون رفتیم، مدرکمون رو گرفتیم. ما که پول ممکنه اونقدر نداشته باشیم، مثلا اگر اتکا به ثروت خانواده نشه، حالا باید شروع کنیم به کار کردن، سر کار کردن سر و وضعی تو زندگیمون پیدا بشه. مقصود من از این که خوب بشید اونه، ولی حرفایی که شما میزنید بوداره، یعنی نشوندهنده یه مقدار مسائل و مشکلات و یا گرفتاری های دیگه میشه. ضمناً نه این که بخوام توضیح بدی، حرفایی که من میزنید میتونه خیلی هاش درست نباشه، و خب وقتی اطلاعات درست نیست منم نظری نمیتونم داشته باشم، برای که با هم همخوانی نداره. و ضمناً هم این بار آخری که تو داری میگی اون دختر خواسته ازدواج کنه، تو گفتی این که او چرا میخواد ازدواج کنه برای من سواله. اگر اون من بگه خواستگار اومده، بی خود اومده. اگه من بگه خانواده من زیر فشار میذارن چون خواستگار اومده، بی خود میگه. اگر واقعا به اون آدم یه توجهی داره که میگه اگر تو نیای با این میرم، خب نشون میده نه اونو دوست داره نه تو رو. میدونی اینا همش سواله، برای که به همین جاست که اطلاعی تو بهم میگی برای یه رابطه یا عادی و معمولی نمیخونه، مگر اینکه من فرض کنم تو داری سنتی به موضوع نگاه میکنی، فقط ادای امروز رو در میاری، اونم سنتی داره به موضوع نگاه میکنه، ادای امروز رو در میاره. یه ازدواجیست به این که آدم میره زن میگیره یا آدم میان میگیرنش یا شوهر میکنه، بعدم به هر حال زندگی خودشو داره، ضمن اون زن داره اونم شوهر داره، مثل اون چیزی که در طول تاریخ بوده. یعنی شما ممکنه مقدار ادای امروز رو در بیارید، ولی پشتش مثل که دیروز خوابید. ولی من حتی ایشون رو هم نمیفهمم که دو یکی دو بار مثلا خواسته ازدواج کنه. یعنی چی خواسته ازدواج کنه؟ اگه به تو بگه میخوام رابطه‌مو با تو قطع کنم برم، اونو میفهمم، ولی بیاد بگه من میخوام با هم عروسی کنن یا اینجوری، تو چیکار میکنی و شما هم اون بازی رو در بیاری، خب اونم کارش غلطه. دختری که یه کسی رو دوست داره میخواد با یکی دیگه احتمالاً ازدواج کنه، اگر اونی که دوست داره نیاد جلو، که هیچ کس رو دوست نداره، نه خودشو نه اونو نه اینو، میخواد ازدواج کنه. ازدواج براش شده یه هدف، یا تعریف ازدواج یه جزئی از زندگی یا یه قسمتی از کاری که آدم باید بکنه. خب اون موقع ازدواج امروز نیست، ازدواج دیروزه که اساسش بر زنده ماندن و سروایوول، چه از نظر مادی که در گذشته اصل کاری بوده، چه از نظر روانی اجتماعی که امروز برای حفظ اون وجهه عمومی اجتماعی. ولی آیا چیزی توش هست؟ نه، یعنی یک به اضافه یکیست که حتما بیشتر از دو میشه و آدم دو برابر بیش از اونی که داشته، نه یکم به اضافه یک اون هنوز همون میشیم 9/10. تازه یه چیزی هم از همون کم میشه، چیزی فکری که تو داری میکنی، چون تو اگر فکر میکردی با ازدواج این آدم چیزی به اضافه میشه، موضوع خیلی فرق میکرد، فقط حریص بودن بود که فکر میکردی با یکی دیگه ممکن بود خیلی بیشتر بشه. ولی اشکال کار من این است که تو با توجه به حرفایی که میزنی میگی من یک میخوام برم تو ازدواج بشم نیم، و چون وسط دو تا دختر بودی و چون ایشون بچه اوله و چون ایشون یه برادر کوچکتر داره، ذهنیتتون اینجا به هم میتونه گره بخوره و اتفاقا عیب و ایرادی هم به اون صورت نداره، ولی اشکال کار در این است که در خطری، یعنی یه رابطه شکننده است. اگر بقیه چیزا درست نباشه، اگر حال تو بسیار پایین و بالا بره، همه چیز میتونه خراب بشه. اون وقت بدترین آسیبو به اون دختر زدی. اولا تو این 7 سال که آویزون نگرش داشتی، البته نه اینکه تقصیر اونم نبوده یا میل اونم نبوده یا هر 7 سالش بد بوده، نه، ولی به هر حال. و بعدش هم اومدی ازدواج کردی که دو تا بچه هم آوردید، بعد جدا شدی. به همین جد است که تو من میگی من پا پیش بگذارم و ازدواج کنم، میگم نه. به من میگی برای که اون دختر رو از دست ندم، از خانوادم خواستم در ارتباط با اونا باشن برای که حفظ ظاهر بشه، میفهمم. به من میگی اون دختر واقعا اگر به صورت جدی میخواسته بره شوهر کنه، به من خبر داده، بعد با حرف من و رفتار من تغییر نظر داده، خیلی میشه روش حساب کرد. متاسفانه نه، یعنی اونم منو خوشحال نمی. بعدم من تازه از این همه رفت آمد شما خوشحال نیستم، برای که قبول ندارم تو این فاصله اتفاقی که ای دیگری بدون ناراحت نشه نیفتد. بنابراین
یعنی شما میفهمونه تو اتفاقات گذشته تو زندگی آینده تاثیر میذاره؟
همیشه میگذاره عزیز، یه چیزی نیست که مربوط به گذشته اثر نگذاره، فقط بحث درصدشه بعد باش چه میکنه. ببین عزیز، یه دلیلی که تو الان در خصوص این دختر خانم شک داری همین تنوع آدمایی است که تو زندگیت بوده. یکی از دلایل آدمی که میخوان تجربه داشته باشن این است که بعدن به هیچ تجربه واحدی بسنده نمیتونن بکنن و برایشون کافی و پایان نیست. تو اون تجربیات تو این زمینه هنر کمک نمیکنه. مثل آدم بگه من چون خیلی راننده خوبی هستم و با امنیت و آرامش بسیار رانندگی کنم، چون 7 دفعه تصادف کردم 4 نفرم کشتم، این که حرف نشد. یعنی یه چیزایی باورای اون نیست جان.
ببخشید، من از نظر اخلاقی چیزی که در وجود خودم هست کاملا به ایشون اطمینان دارم. یعنی اصلا از شکی به ایشون ندارم که بعضی وقتا خودش هم ناراحت میشه، میگه مثلا تو چرا مثلا به من غیرت نداری یا مثلا فکر
کنم نه، اون شک، اینکه شک نداری خوبه، ولی اینکه ای بسا بی اهمیتی و بی اعتنایی دنبال بهانه میگردی یه دفعه ناچار دیگه نتونی رو داشته باشی، شاید هم تایید دلته. من نمیدونم، آدمایی هستن که تلاش میکنن ولی ترجیحشون این است که تلاششون به نتیجه نرسه. میدونیم مسئله انسان پیچیده‌تر از اینه و به نظر من تو اونقدری که خودتو میشناسی و راجب خودت میدونی کمه، مسائلت هم حل نکردی. اون دختر خانم هم به نظر من همینطور، دوتایی هم در جهت رابطه کاری نکردید. اگر به هر حال این رابطه رو ادامه دادید، حتما یه روانشناس خوب یه 10 جلسه با شما صحبت کنه، چون نمیخوام بعد از این همه کشواکشی که داشتید حالا یه کشمکش دیگری یه جای دیگه پیدا بشه و دوتایی سخت آسیب ببینید، در حالی که شاید با این آگاهی ها میشد تصمیم درست گرفت. من بدون یک نه تنها دقتی، حتی در حد وسواسی که کسی شما رو کمک نکنه به خودتون هم دیگه نگاه کنید و به رابطتون و او هر پرسشی مسئله داره، درست مثل حرفایی که کمیشو من به شما زدم که همینجوری نمیشه حرف زد، بلکه باید یه مقدار مستند و مطمئن حرف زد، اونا رو باید ببینید. بنابراین الان به من میگید من ازدواج بکنم یا نه، پاسخ من حتما تصمیمشو میتونی بگیری که در آینده شاید، ولی الان نه، برای که نه تو آماده ای و نه او، و ضمن با توجه به ماجرای درس تو یه سال اقامت در کانادا و اینا همه و همه مسئله و موضوع، ولی اینکه بیشتر با هم حرف بزنید، صمیمانه و صادقانه حرف بزنید، نگران ناراحت کردن همدیگه نباشید، در این حال هم بازی در نیارید، بهانم نگیرید، نخواهید خودتونم خوب جلوه بدید، بگید صمیمانه صادقانه میسادم که میره پلو دکتر بگیر این بیماری ها داری اون بیماری ها نداری و با واقعیت برخورد کنید. هر رو گرچه اولش ممکنه ناراحت بشی ولی بعدش احساسی بهتر. برابر من به پیام هم رستم ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم.
آقای دکتر خیلی متشکرم، ممنون، خواهش
خیلی
محبت کردید.
تمام
خلاص
چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
به
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
پرواز به سرزمین اکسکلوسیو دیلز و تخفیف‌های ویژه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس‌های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف‌های ویژه و اکسکلوسیو. امیدبازار.com 1-800-641-0122 1-800-641-0122.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه.
امیدبازار.com. با امید چه کردی؟
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقد پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقد ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقد ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
دوست داریم منو، عجب مهمونی جانانه ای خانم، حذف کردم قفل و لوله های تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیر میدادی.
ای بابا خانم، خودت که دیدی تو رو دروازی به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من تویی.
عشق من وقتی اون قرصای آرتروسن از جلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لولای تنه دوباره بیپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن 300 میلی گرم غضروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن
بینداز بالا و بپروسن.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام جان دکتر.
سلام بفرمایید.
بی‌نهایت سپاسگزارم از برنامه عالیتون.
لطف دارید.
افتخاریه که میتونم با شما صحبت کنم. دکتر جان خیلی کوتاه اگه بخوام سوالمو مطرح کنم خدمتتون، در مورد آینده ایران می‌خواستم بپرسم، آینده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایران. البته به نظر میرسه این آینده تو کوتاه مدت خیلی مرتبط شده با این بحث مذاکرات هسته‌ای. میخواستم مشخصا بپرسم به نظر شما میکنم رسیدم به نتیجه هست یا نه با توجه به مجموعه نیروها و واقعیتهایی که توی این مسئله هست؟
بله، من اولا میدونید ماجرای کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت انسانی با جوامع، اونم با توجه به این که در چه زمینه، آیا زمینه حقوقی و قانونی یا وضعیت مذهبی یا فرض کنید نظام آموزش و پرورش، متفاوته، چون واقعا در برخی از اینها کوتاه مدتشون میتونه یکی دو ساله باشه و کوتاه مدت برخی از این دگرگونی ها 10 ساله و بیشتر. خود شما هم به درستی اشاره کردید که اگر هم موضوعهای مربوط به آینده ایران مرتبط به این ماجرای انرژی هسته‌ای یا به اصطلاح اتمی به نوعی مرتبطه و اگر اون یه مقدار تکلیفش روشن بشه خیلی چیزها احتمالاً مشخص میشه، ولی فقط به نظر من یه مقداری در این که ما به این مهمونی بریم یا اون مهمونی بریم فرق میکنه. موضوعی اجتماعی یه مقداری در صحنه روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مخصوصا وقتی که با موضوعهای مذهبی گره میخورند تبدیل به یه پدیده پیچیده‌ای میشن که همون گونه که به هم زدنشون مشکله، تغییر مثبت و منفی هم درشون به این سادگی‌ها صورت نمیگیره. و من همچنان نظرم بر این است که ما با بحران و طوفان روبرویم. این که این بحران و طوفان چگونه شکل و فرم بگیره یه مقدار جای گفتگو داره، مخصوصا اگر بخوایم به شکل و نتیجه های بعد از اون توجهی بکنیم. بلا این سیستم از نظر اقتصادی به نظر من همچنان در بنبسته و با ماجرای برداشتن یا برنداشتن تحریم هم خیلی فرقی نمی کنه. کوتاه مدت یه دگرگونی هایی به وجود میاره ولی بلند مدت نه، و اون چیزی که سیستم اقتصادی رو نگه داشته همین بازی های سیاسی از یه طرف و انتظار مردم بر این که ببینیم چه میشه است. از جانب دیگه بنبست ایدئولوژی دیگه، باورها نقشی در ساختن و یا در نوعی ایجاد اتحاد و وحدت و یگانگی نداره و در نتیجه تنها چیزی که باقی مانده مانورهای سیاسی است که البته در صحنه بین الملل به خاطر حوادث به ویژه سوریه و عراق، حتی از یه طرف افغانستان و پاکستان که باز پاکستان کمتره در ارتباط با ما، از جانب دیگه ماجرای مربوط به این حرکت حکومت اسلامی یا داعش، و از طرف دیگه نگاه خاصی که آقای اوباما و به هر حال مشاورین او در کاخ سفید دارن و پوزیشنی که حزب جمهوری خواه هم به جهت تفاوت در چشمنداز و باورش هم به خاطر انتخابات در این مورد گرفته، که من امروز این ماجرای 47 سناتوری که گفتن که اگر آقای اوباما چیزی رو هم بپذیره فقط بر اساس اگزیکیتیو اوردر است و در حد قدرت قوه مجریه و ما همون رو هم در سال بعد اگر جمهوری خواه بیان و اگر بخوان عوض میکنیم، در حالی که کی گفته جمهوری خواه بیان. و بنابراین به نظر من آیا اصلا همه اینا یه بازیست برای که جمهوری اسلامی رو در یه تنگنا بذارن؟ آیا اصلا سفر آقای نخست وزیر اسرائیل به خاطر این بود که بهشون بگن اگر حاضر نباشید کوتاه بیاد یا بپذیرید ما باید انتظار چیز دیگه ای داشت باشیم؟ آیا اصلا یه همچین حرفای اصلا هست یا نیست، آیا همچی ترفندی کار میکنه یا نمیکنه. برای این که این فرض برای اینه که اگر شما با یه آدم عاقل دانا روبرو باشید یه جور عمل میکنه، نادان باشید یه جور، خودخواه یه جور دیگه، یه دی دم مرگ باورمندی به یه اصولی یه جور دیگه، و به همچه هست که کار رو بسیار پیچیده کرده. و بعدم به نظر من به احتمال زیاد این گونه که پرفا زده میشه یه قراردادی ممکنه امضا بشه، یعنی اون احتمالش خیلی بیشتره تا نشه. ولی اگر به موضوع تحریم ها اونو گره بزنن، در دو جهت مسئله داره، نه اونقدر تغییر و تأثیر در اوضاع ایران به وجود میاره و نه احتمالاً جمهوری اسلامی رو در وضعیتی قرار میده که درها رو به روی بازرسان از گروه های مختلف باز کنه. و باز دو مرتبه هم طوری که مذاکره درباره مذاکره اینقدر طول میکشه، بعدن درباره این که آیا این اتفاق افتاده یا نیفتاده که یه پروسیس که حتی در دادگاه‌های خصوصی برخ از قاد به یکی دو سال میرسه، باز دو مرتبه ما درگیر همین بازی ها خواهیم بود. یعنی این ماجرایی نیست که به اصطلاح خیلی راحت تکلیفش روشن بشه و بعد نتیجه گیری کرد و از اون بعد بریم، یعنی کلیر کات اصلا نخواهد بود. گفتم وقتی که بحث درباره مذاکرات خودش به مذاکره احتیاج داره در محل کنفرانس، اینکه چگونه بشینیم، کیا بیان کیا نیان، و همچنان موضوع بحث و گفتگو نشون میده مثل هر کار سیاسی دیگری، نه توش حسن نیت، نه تو کار توش واقعا واقع بینی، نه توش عدالت، نه توش همکاری، بلکه هر کسی به دلیلی داره این رو از این ور اونم که درست مانند ماجرا در امریکا که پوزیشن حزب جمهوری خواه و دموکرات یا آقای اوباما با بقیه همینجور مختلف و متفاوت، در خود جامعه ما همینو میشه دید. حالا با توجه به این حرفا، هر چیزی که شما مورد نظرتون مایل هستین مطرح کنین خوشحال میشم بشنوم.
جناب دکتر خیلی ازت ممنونم، خیلی خوب جواب دادین. باهاتون کاملا موافقم که این سیستم به بن‌بستی رسیده، ولی دکتر ما داخل ایران داریم میبینیم، من نمیدونم یه سیستمی باید چقدر واقعیت‌ها رو زیر پا بگیره، نادیده بگیره تا از هم بپاشه. به قول شما میگین یه رگه بدن آدم بگیره ممکنه یه آدم رو بکشه، ولی اینجا که ما میبینیم هیچی سر جای خودش نیست. اما ببخشید من مشخصا برای کوتاه مدت برای مذاکرات مد نظرم هست، میخوام بپرسم به نظرتون آدم این سیستم قدرت تصمیم گیری داره این مسئله رو بتونه حل کنه؟ حالا شما احتمال رو مطرح کردین، حالا ممکنه هر احتمالی منطقی به نظر برسه، اخبار خیلی متفاوتی هم میرسه، مثلا از یه طرف هم اینا در داخل به شدت تاکید دارن که حتما باید همه تحریم ها برداخل برداشته بشه، که اصلا چیزی ممکن نیست. حالا آمریکا 35 سال ایران رو به این جایگاه رسونده، حالا بخواد تحریم ها رو برداره، من نمیدونم واقعا. مجموعه شرایط رو باز تاکید میکنم تو این کوتاه مدت، این دفعه آخرش رو شما یه بار دیگه نظرت.
حالا ببینید عزیز، من فکر میکنم که توافق با برداشتن تحریم خیلی متفاوته، برای که این تحریم ها یه مقدارش از جانب کنگره است، یه مقدارش از در امریکا، یه مقدارش از طریق سازمان ملل است و شورای امنیت، و یه مقدار بر میگرده حتی به فرض کنید که اتحادیه اروپا. اینا اونقدر در دسترس نیستن. اتحادیه اروپا ممکنه به دلیل منافع و مسابقه‌ای که با امریکا داره یا با چین و روسیه داره یه مقدار راحت‌تر باشه، ولی کنگره امریکا که حتما نه، با توجه به اینکه هر دو در دست حزب جمهوری خواهی و انتخابات امریکا مطرح. آقای اوباما هم یه دایره محدودی داره، علتی که محدود هست درست رئیس جمهوری است که به دنبال ریاست جمهوری است، ولی حزبش رو که علت بالا اومدنش هست رو نمیتونه نادیده بگیره، یعنی نمیتونه سرش به نازه پایین کاری بکنه که بهانه رو به دست جمهوری خواه یا دلیل رو به دست جمهوری خواه بده و بعدم مردم رو از اینکه بخوان این خط سیاست خارجی رو، نه داخلی رو که حداقل از نظر اقتصادی موفق بوده، اون رو به بیراهه بکشن و بعدن انتخابات رو بازن. بعدن با باختن انتخابات مثل هر گروهی که اگر ببازن بعدن گروه رقیب یا سرکار خیلی بیشتر مورد تعرض و انتقاد قرار میگیره، نمیتونه اون کار رو بکنه. آقای اوباما از یه راهی اومده، اونم راه برگشت نره. اما برگردیم به اوضاع ایران. به نظر من ایران به این نجرستن که بهتره توافق کنه، برای اینکه به نظر نمیرسه ماجرای بمب اتمی هم مشکل اونا رو حل کنه. بمب اتمی تنها تضمینی که میداد به رژیم این بود که از بیرون شما رو نمیتونن تهدید کنن و شاید هم حداقل این اطمینان رو گرفتن و در عمل هم در صحنه بین‌المللی واقعا کشور خارجی دلیلی برای به هم زدن حکومت ایران نمیبینن. هم در جهت منافع اونو حرکت میکنه، هم گروه دیگری معلوم نیست که علاوه بر این که در مسیر منافع اروپا و حتی روسیه و چین و اینا حرکت نکنه باشه، یعنی ممکن این وضعیت رو دگرگون میکنه، اشکال کاری است که به هم ریختن اوضاع ایران خاورمیانه رو به یه جایی تبدیل میکنه که خیلی دیگه حتی در اون شرایط به هم ریختگی هم در حقیقت دیگه نمیشه ازش استفاده کرد. بله اینا اون گروه ها رو اونجا در حال جنگ و اینا میبینم. من متاسفم که بازم مجبورم روی این نکته تاکید کنم. این چیزیه که منو بیش از هر چیز دیگه هم متوجه میکنه و اذیت میکنه و اون این است که در حالی که 95-98% کسانی که الان در خاورمیانه کشته میشن مسلمانی است که به دست مسلمان دیگه کشته میشه، من هیچ دلیلی نمیدونم که غیر مسلمانانی که با اسلام و با مسلمانان مسئله دارن یا در صحنه سیاست جانب منفعت خودشون رو علیه کشورهای مسلمان یا خاورمیانه میگیرن بخواد این جنگو اونا پایان بدن. به همین جهت که به نظر من حتی بمباران امریکا اونقدر که مسلمانان رو به افراط میکشونه و راهی کمک به داعش میکنه یا همراهی با داعش میکنه، نقش کوبنده داعش رو نداره. یعنی اگر امریکا همین بمباران رو هم نمیکرد، نمیخوام بگم صحنه جنگ جور دیگه نمیشد، احتمالاً میشد، ولی برای کوتاه مدت. به همین جهت است که اشکال کار بازیای بین‌المللی اینه، یعنی بمباران این 40 کشور یا 60 کشور که من میگم این 40 کشور 60 کشور چرا با 10,000-20,000 نفر اگر واقعا همینا هستن مسئله دارن، البته میفهمم که ماجرا اصلا این نیست، نقش اگر مفیدی داشته برای کوبیدن اونها، ولی فکر کنید این همه چند هزار یا چند 5-10,000 که از جایی مختلف یا در داخل به این گروه پیوستن از کجاست؟ به خاطر دخالت و تجاوزی است که مخصوصا اونا میتونن نشون بدن و با بمباران‌های در حقیقت هوایی که بدونی که ما یه عرق هم بکنیم، نه اینکه حالا قطره خونی از ما ریخته بشه، میتونیم شما رو راحت بکشیم. خب شاید مجموعه اینا خیلی بدتر شده به خاطر بمباران تا بهتر. یعنی اگر میگذاشتن اونا در داخل، اگرچه پیشرفت هایی کرد، موضوع چیز دیگه میشد. بله اگر واقعا داعش یه جایگاهی داره که به نظر من داره، به دلیل نظام باورها و اعتقادات و استنادی که به تاریخ، سنت و کتاب آسمانیش میکنه یا قرآن کریم میکنه، خیلی نمیشه باش از نظر گفتگو جنگید، مگر کسانی که بخوان یه تفسیر و تعبیر تازه‌ای بدن. ولی این تفسیر و تعبیر تازه نه با کلام، نه با سنت، نه با تاریخ میخونه. بنابراین اونا نزدیکترن و به همین جهت است که آمارا من نمیدونم چقدر درسته، درصد بالای بیش از نیم می از مردمان کشورهای سنی احتمالاً همچنان گوشه چشمی به اونا دارن. و خب وقتی شما با جوان سرخورده بیکار گرفتاری که ای بس و عزیز و عزیزانش رو امریکایی‌ها با بمب در عراق کشتن یا در سوریه یا در لیبی رو اونجوری به هم ریختن یا در لبنان چنین و چنان میکنن یا قبلن کردن، خب اینا رو همه رو به حساب میارید، من نمیدونم انتظار دارید که این مردم گرفتار پریشان هم تو اون سیستم ها چگونه زندگی کنن. این است که به نظر من دلیل این که جمهوری اسلامی مانده یه مقداری به خاطر برهم ریختگی اوضاع خاورمیانه است، از بهار عربی گرفته تا حالا خزان عربی که رو تا با یه چنین سرعتی بدونی که تابستانی رو داشته باشه و میوهی بده سرکلدش پیدا شد. و این که واقعا الان در مصر کجا میره از یه جهت، یا ترکیه سر از کجا در آورده، یا تونس به کجا کشته شد، یا الان یمن چه شرایط و وضعیت داره، یا عربستان کارش چیه. یعنی من اگر شما به من گفتید یکی از آلترناتیوا اینه که قیمت نفت رو از 100 و چند دلار برسونن به 60 دلار، میگفتم احتمالش 2% هم نیست. و عملا با این کار ایران رو از درآمد شاید 80-100 میلیارد دلاری به 20-30 میلیارد رسوندن، روسیه رو الان، حتی ونزوئلای که اون آقا اینقدر کرکری میخونه الان به این همچین روز فلاکتی افتاده، اینایی که محور اقتصادشون نفته که یه همچی بازی هایی در صحنه بین المللی گردن کلفتی میتونه رام نظر. خب ونزوئلا رو و در این حال شریک بسیار عاشقانه آقای احمدی نژاد حالا به اینجا افتاده که این کشوری که به دلیل نفت اون همه امکانات داشت حالا در به هم ریختگی آشوب اقتصادیه. اینا نشون دهنده اینه که بازیگران صحنه بین‌المللی به مقدار طرح و نقشه‌هاشون جدی‌تر است و وقتی عربستان سعودی‌ها یکی دو جای دیگه همکاری میکنند و قیمت نفت رو از 100 دلار میارن به 50 دلار، این تغییرات حتی 100 به 90 هم به هم ریختن اوضاع رو به دنبال داره، در این حالی که فرض کن چین یا بقیه کشورهای آسیا از این استفاده میکنند، خب دشمن دیگری که یه جور دیگه در صحنه اومده روسیه رو به هم می‌ریزه. حالا اگر مطلبی دارید باید خواهش کنم روی خط باشید بعد از پیام ها، اگر فکر کنید که پرفای پراکنده من چیزی بود که شما در ارتباطش بودید اون رو می تونیم ادامه بدیم.
ممنونم
دوست،
اگه اجازه بدیم رو خط میمونم.
خواهش میکنم. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست.
مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابقه پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
خانم مرضیه شیرازی با نوی وام همین چهارشنبه ساعت 3:40 بعد از ظهر با شما در رابطه با راه‌های گوناگون دریافت وام بدون هزینه‌های جانبی صحبت می‌کنند. 949-378-3520.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر جان. دکتر من میخواستم اینو عرض کنم که شما میفرمایید به نظر میرسه تصمیم گرفتن یه توافقی بکنن، ولی یه سری نیروها، حالا نیروهایی که در داخل هستن، منافع جدی دارن که توافق نشه. یعنی نیروهای تندرو که قدرت اصلی هم در دستشونه، منافعشون در این جهته که توافق نشه. توافق بشه در واقع به نفع مردم میشه که اونا همچین علاقی فکر نکنم داشته باشن. حالا جدا از این که این همه مانور هم دادن که خط قرمزشون اینه همه تحریم ها برداشته بشه که محاله، حالا نمیدونم چه آبری براشون میمونه. نیروهایی هم که در خارج هست، فقط اینو عرض کنم که مثلا عربستان، نمیدونم آمریکا چجوری میخواد عربستان رو راضی کنه، اون رو اگر ایران رو اضافه کنه یه دوست، از اون بر یه دشمن برای خودش میسازه. یعنی جنبه‌های مختلف رو که آدم در نظر بگیره. یه جمله هم فرمودین که داعش ماجرا اصلا این نیست، خواستم
بیدم
پس چیه؟ یه
جمله
برام
سوال شد. در باره داعش چی فرمودی؟ یعنی برداشت من صحبت من چه بود؟
یه جمله فرمودی در این حال میتونه ماجرا اصلا این نباشد، پس سوال من اینه پس چی میتونه باشه؟
نه ببینید، موضوع داعش به نظر من یه پدیده پیچیده ایه. علت پیچیدگیشم چند چیز عزیز. اولش این که شما در جهت اینکه چه قرائتی از قرآن رو میخواید داشته باشید، قرآن مکه یا مدینه، مکه‌ای که از سر همکاری و نوعی ایجاد ارتباطه، یا مدینه‌ای که از سر در حقیقت پذیرش و تسلیم و یا به هر حال برخورده، این مورد اوله. دوم این که وقتی که چیزی نزدیک 85 تا 90 درصد جهان اسلام سنیه و 10 تا 15 درصد شیعه و یه اشکالاتی در این زمینه وجود داره بین کشورهای مسلمان از نظر شیعه و سنی بودنش، که طرف اصلی و اساسی ایرانه و یا شاید بعدن عراق و یا کمی هم جای دیگه، اینا یه مقدار موضوعهاییست که وارد صحنه میشه. این که اون کشورهایی که یه نقشی و یا مصلحت و منفعتی در این زمینه میتونن داشته باشن، خاورمیانه رو در چه حدی آرام یا ناآرام میخوان و نوع ناآرامی رو علیه خودشون میخوان یا خودشون علیه خودشون میخوان. یعنی من باز هم چون این عرض کردم حرف آزاردهنده است، توجه بهشم خیلی کمک میکنه برای فهم ماجرا. چرا کسانی که مشکل دارن با اسلام و مسلمانان به طور کلی نخوان دو نتیجه بگیرن، یکی بر اساس همون جمله یا به هر حال حرف درست والله اشغل الظالمین به ظالمین، خدا ظالمین رو به هم مشغول میکنه، اون به اون استناد نکنن که بذار خودشون مشغول خودشون. دوم این که نوع بدی از باورها رو هر دو طرف میتونن نشون بدن در جهت جنگ با هم. چون حتی شما ببینید الان وقتی حرفی درباره ارتش عراق زده میشه که مثلا با گروه های طرفدار داعش چه کردن، شما نمیتونید بگید یه گروه تروریست ضد خدای ضد دین یا با تفسیر عجیب افراطی و انحرافی در این کارو میکنه، ما میریم اونا رو کنار بزنیم. در حقیقت مثل شمایید که دزد رو میخواید بگیرید، ولی وقتی شما خودتونم میرید دزدی، اون وقتی مقدار کل سیستم که اصلا دزد کیه و کی خوبه زیر سوال میره. و الان یه چهره‌ای داره نشون داده میشه از آنچه که در خاورمیانه میگذره که بسیار آزاردهنده است، و این چهره است که به نظر من اگر شما به افکار عقاید عمومی توجه کنید، این که ظرف مدت یک سال گذشته مردم چه نگاهی راجع به خاورمیانه و موضوع مسلمانان و قرآن کریم و اینا دارن، تغییرات بسیار اساسی و بنیادیه، و این تازه با گذشت زمان و به صورت نوعی انتقال آموزشی و فرهنگی تبدیل به یک مسئله بسیار بسیار جدی خواهد شد. و کوشش مسلمانان میان رو و به هر حال مصلح و صالح و طرفدار همزیستی و اتحاد و صلح رو همه رو خنثا میکنه و یه چهره دیگری رو نشون میده. معناش این نیست که از نظر تعداد ضعیفتر و کمتر میشن، برای که اون خودش تحت تاثیر عوامل دیگری هست که باید به حسابش آورد. یعنی اینا موضوع خاصیه. اینی که به نظر من مسئله داعش مسئله جدی است. بعد من دیروز و پریروز خیلی جسته و گریخته اصلا نمیتونم استناد کنم، شنیدم که به هر حال در امریکا یا فرض کنید رئیس ستاد ارتش امریکا معتقده مثلا سربازان عراقی نه آمادگی دارن، نه میخوان آمادگی داشته باشن، نه اشتیاقی برای جنگیدن دارن، نه اصلا میخوان به هر حال کشورشون رو به یه جوری سر و سامانی بدن، برای که شاید واقعا کسی هم در اونجا نفهمه که اصلا سر و سامان کدامه و گرفتاری های داخلی اونجا وجود داره. چون یادتون باشه این کشوران نبودن که سابقه داشت بشن مثل ایران، این کشورهای مقدار جنبه قبیله‌ای و عشیره‌ای درشون بسیار بسیار قوی و سنگینه. همینی که شما در لیبی با اون حکومت چند ده گانه روبرو هستید و خواهید بود، یعنی اینا چیزی نیست که از بیرون بشه درستش کرد، و تا زمانی که این گروه ها یکی غلبه نکنه و دیگری رو از بین نبره، و حالا شما با او به دلیل یه قدرت این ماجرای صدام نتونید درگیر بشید، شما نمیخواید بید با کی بجنگید؟ فرض کنید در سوریه اصلا دشمن کیه، دوست کیه، موافق کیه، مخالف کیه، شما با جانب کیو بگیرید؟ من نمیدونم شما اگر یه گروهی الان بیاد سراغتون بگه من در سوریه این کارو میکنم، میگم تو ما طرفدار چی باشید؟ اونی که سر نخش فرض کنین به روسیه است یا جمهوری اسلامی یا به حزب الله یا اون گروهی که به القاعده هست یا به گروهای دیگه است یا اونایی که در چارچوب به هر حال جانبداری از اسد حرکت میکنه. یعنی شما اصلا دیگه مثل این دعوایی که میشه همه هم دیگه رو میزنن، هیچ کس نمیفهمه چرا داره کتک میخوره یا چرا داره این آدم رو میزنه، واقعا تبدیل به یه همچی چیزی شده. آیا واقعا یه همچی چیز رو میخواستن یا شده؟ به نظر من فکر نمی کنم خیلی طرح و نقشه بوده، برای که اگر خود مردم این آمادگی رو نداشتن که نمیشد با طرح و نقشه اونا رو اینجوری به جان هم انداخت. شما در امریکا میتونید سیاه و سفید رو اینجوری به جنگ هم بندازید، اما سفیدا رو با هم یا سیاها رو با هم که نمیتونید، مگر سیاها رو در یه مناطقی که مسائل مواد مخدر و فقر و گرسنگی مطرحه و نتیجتاً جرم و جنایت ناچار متوجه اونا میشه. بنابراین اون قسمتی است که خدمتتون عرض کردم. اما در خصوص مطلبی که میفرمایید در ایران گروه شاید افراطی یا تندرو یا هرچه نمیخوان، خیلی مطمئن نیستم. من فکر کنم این نقش ها رو یه مقداری بازی میکنم برای که اگر دلشون خواست در آخرین لحظات جهت رو عوض کنن، چه بخوان همه رو بکشن به این سمت که خب به به چه قرارداد خوبی بستیم و امریکا یه جهانخوار رو به اروپا تسلیم شدن، چه بخوان بگن نه اینا قابل اعتماد اطمینان نیستند و ما باشون توافق نمی کنیم، هر دو رو میخوان داشته باشن. من اینقدر توانیم، شما من میگید که تحریم ها برای یه عده‌ای در ایران خوبه، بله، ولی من فکر نمی کنم دو چیز رو، یکی درصد اینا خیلی بالا باشه و دومی که اگر برنامه بلند مدت نداشته باشن به خود اونا آسیب میخوره. این است که البته اینا با این فرضه که شما با یه مقدار آدم عاقل دانایی در این زمینه روبرو باشید، چون گفتم یکی از اشکالات این تئوری ها با فرض عقلانی بودن آدم ها، واقع بین بودن آدم ها، آگاهی از شرایط و موقعیت و استفاده بهترین از آنچه که هست، خب اینا برخی از اوقات در بسیاری از جوامع اصلا درست نیست. یعنی فرض کنید اگر یه گروه دیگری بر سر کار بودند که نوع دیگری از واقع بینی و عقل و استدلال می داشتن و یا در مقابل یه گروه ایدئولوژی که به نظر من تا حدودی همچنان حاکمان نبودن، تا چند روز واقع بینن من نمی دونم، خب حتما نوع دیگری با موضوع برخورد کن. اشکال کار در اختلافات همین عزیز. من خیلی از اوقات فرض کنین زن و مردی پروم آمدن و فکر کردم خب من همسر میاد میتونم، البته نه اینکه این فکر رو میکرم، فکر کنم اگر همسری باشه نسبتاً معقول و منطقی، ما ظرف 10 دقیقه به توافق میرسیم، ولی بعد از 10 ساعت متوجه شدم که هیچ امکان توافقی نیست، برای که من با یه آدم واقع بین عاقل نسبتاً متعادلی که هدفش فرض کنید گرفتن بهترین نتیجه است، اصلا روبرو نیستم. وقتی یه آدمی میخواد خودشو بکشه، وقتی یه آدمی میخواد دیگران رو بکشه، وقتی آدمی اصلا خودآزاره، حالا شما چطور میتونید تشویقش کنید که از رنج بگریز و به سمت لذت بیا؟ او یه چنین احتمال و امکانی رو نخواهد. بنابراین شرایط ایران رو شما که در داخل هستید خیلی بیشتر و بهتر میدونید، ولی من فکر کنم تازه این بحث و گفتگوها اینقدر در سطح به هر حال آدمایی است که حرف میزنن، نه اینکه مهم نیستن، حرف میزنن، توده مردم ظرف مدت یه هفته میشه بهشون گفت این چیزی که ما به دست آوردیم بهترین بهترین هاست و در حقیقت پوزه امریکا رو به خاک مالیدیم و امریکا رو هم 4 دست و پا جلو خودمون به تسلیم با داشتیم و بقیه ماجرا خیلی هم کار مشکلی نیست. بعدم چرا قبول نکنیم؟ ما در اینجا هم خوشحال میشیم پوزه امریکا به خاک مالیده بشه، برای اینکه به هر حال این امریکا پوزه موزه‌ای هم نداره، این ادایی هم که در آورده دروغه که پوزه داره، پوزشو به خاک بمالن، برای که در داخلمون کسانی که مسئول هستن از این که پوزه ای امریکا هر جورم به خاک مالیده بشه، درست مانند ایران که شما میگید منافع یا عده ای اصلا برشون مردم مهم نیستن، در اینجا هم هستن عزیز، فقط درصدا فرق میکنه و شدت در حقیقت خودخواهی و نادانی و یا حرص و طمعشون که در خصوص انسان همه جا کم و بیش میشناسیمش. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم، ولی اگر یه وقت دیگه اطلاعاتی دیگه بود، مثلا بعد از اینکه ظرف 1 ماه آینده تغییرات پیدا میشه دلتون خواست روی خط بیاد، خوشحال میشم با هم صحبت.
من فقط آخرین چیز رو بگم که شما تناسبه واقعیتی هستین که میان همیشه پابرجا باشین، خیلی سلامت باشین، ممنونم. امیدوارم این آرزو رو فقط بکنم یه روزی شما رو در ایران داشته
باشم. سعادتی است برای من. مرسی عزیزم، ممنونم.
متشکرم.
مرسی، خدا بچم. شما رجمن
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
انگشتر فروز بعد از 1 سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف می‌کنیم. پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه؟ گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
Itsy bitsy spider thing climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider thing will never come again.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 855-71-71.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 855-71-71.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این رول ایجنت. دفتر در انسینو. اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. بفرمایید
آقای دکتر، یه سوال داشتم خدمتون راجع به خرید و فروش خونه در ایران. من امریکا هستم، میخوام اینجا یه خونه بخرم، بعد یه زمین و یه خونم ایران دارم، یه آپارتمان و یه زمین. توانه خرید خونه رو اینجا دارم، منتها الان همسرم میگه که خب خونه رو ایران بفروشیم، بیایم اینجا پولشو بدیم خونه یا مثلا یه کاری بکنیم. ولی من نظرم اینه که خونه رو ایران نفروشیم با این اوضاع اقتصادی، این گرونی دلار. هم خواستم شما راهنمایی بفرمایید. ببینید
ببینید عزیز، شما میدونید وقتی که دو نفر درگیر خرید و فروش میشن، به خاطر اینکه دو تا نظر متفاوت دارن درباره ارزش اون چیزی که میخوان بخرن و بفروشن، مثل خانه، و ضمناً اهمیت و ارزشی که پول براشون داره، و بنابراین پاسخی که من خدمتتون میدم این مربوط به شما و توضیحاتی است که میده. البته من یه سوالی بکنم، یه کمی تلفن شما صدای اضافه داره، میشه براش کاری بکنید؟ امیدوارم روی میکروفون اینا نباشید.
نه آقای دکتر، من
رو اسپیکر نیستی.
نه رو
اسپیکر نیست آقای دکتر. اوکی، پندرم تلفنتون از امریکا خشخشش عجیبه برای من. حالا اگر یه جای دیگه تلفن دستی یا تلفن خونه هست؟
بله تلفن، نه تلفن خونه است، دست موبایل نیست، تلفن خونه است. ولی اولین باری که اینجوری
فهمیدم. حالا ببینید عزیز، اولا بریم سراغ قیمت دلار. دلار از این 3400 500 دلار پایین‌تر نمیاد عزیز. یعنی اگر شما ماجرای تبدیل پول ایران رو به اینجا بگذارید، زیر 3000 نخواهد رفت، برای که این واقعا نرخ واقعی است، شاید کمی هم بیشتر. اگرم اوضاع اقتصادی ایران یا مسائل دیگری به این موضوع گره بخوره، دلار قیمت بیشتری پیدا میکنه، 4-5 هزار هم میتونه باشه. پس این که این دلار همینه، این دیگه برگشتی به 1000 اینا نخواهد داشت. اگرم برگشت باشه، یه تاکتیک کوتاه مدت اقتصادی است، به دلایلی که بعید میدونم. یعنی میخوام به شما بگم منتظر این که دلار ارزون بشه پول منتقل کنیم نباشید. دو، آنچه که من شنیدم ولی نمیدونم اینه که در ایران شما به این راحتی ها نمیتونید خونه و به ویژه زمین بفروشید، یعنی خریداری نیست. حرف اینه که بازار راکده، البته شاید بر اساس توافق یا عدم توافق یک کمی جهت بگیره فعلا، شاید به این دلیل. پس بنابراین امکان این که شما بفروشید یه مقداری جای گفتگو داره، اگرم بخوای. پس اینم مطلب دوم. موضوع دیگه اینه که اگر بفروشید، میرسم به درست بودن یا غلط بودنش، باید بتونید این پول رو منتقل کنید و برای انتقال این پول دو چیز رو حتما باید مطمئن باشید. یک، این کار رو قانونی میکنید، ندید از راه غیر قانونی، به دلیل حساسیتی که وجود داره تقریبا حتما شما رو گیر میاندازن، نکنید قانونی. و دوم این که اینجا میاد به گونه ای ارائه بدید که بتونید مالیات روش نپردازید، چون اگر مالیات بپردازید مقدارش از بین میره. نتیجتاً با وکلای آگاهی که میتونن راهنماییتون کنن بعد از فروش خانه و داشتن پول، حتما گفتگو کنین از قبلم برای تصمیم گیری تو این کارو بکن. اما اگر شما من بگید که ما میخوایم برگردیم ایران و این فکرمون به صورت جدیه، خب من دلیلی برای فروش خانه نمیبینم. ولی اگر فکر شما و همسرتونی که نه، به احتمال زیاد، نمیگم حتمی، ما اینجا موندگار هستیم، به نظر من صلاح شما در خرید خانه در امریکا و نگه داشتنش تا خانه در ایران، برای که اونجا میتونه با یه مقدار طوفان‌ها و بحران‌هایی هم روبرو بشه، در حالی که اینجا حداقل خاطرتون از بابت حفظ سرمایه‌تون به مقدار زیادی آسوده است، مخصوصا اگر بخواید در اون خونه بنشینید و از مزایای مالیاتیش هم احتمالاً شما یا فرزندانتون استفاده کنید. بنابراین به نظر من اگر همه اینا رو رعایت کنید میتونید به هر حال پشیمانی توش نداشته باشید. حالا اگه پرسشی دارید که مورد شخصی است یا مطلبی به ذهنتون اومده، خوشحال میشم بشنوم.
فقط راجعه همین آقای دوست، من سوال اصلی من این بود که شما پاسخ دادین قبلا، با این قیمت دلاری که الان اصلا هیچ مشخص نیست، آیا صلاحه که شما فهمیدین که حالا
آخه صلاح مشخص چی تو مشخص نیست عزیز. ببینید من تیپ رو دارم، 4 سال قبل من توی اون رادیو که بودم چند بار گفتم که این نرخ 1000 نمیمونه، حتما میره برای که حداقل 2500 تا 3000، توی رازها و نیازها بدید هست. الانم به شما میگم زیر 3000 نخواهد اومد خانم، بنابراین شما اصلا اون فکر نکنید. تازه ایران با نرخ، ببینید نرخ تورم امریکا در ماه گذشته منفی بوده، یعنی امریکا سطح قیمتاش حتی 1% افزایش نشده، مثل که 7% هم کاهش داشت. شما با یک کشوری روبرو هستید که نرخ تورمش، افزایش قیمتاش در بیش از 90% موارد 1-2%، تازه این ماه هم که اصلا کاهش داشت. شما در مقام مقایسه با ایرانی که رشد واقعی تورم قبلا بوده 40 یا حتی بیشتر، حالا میگن شده 17، که از نظر خیلی ها درست نیست، ولی شما فکرشو بکنید یک کشوری که افزایش قیمتش حتی بر اساس اعلان بانک مرکزی که فکر میکنم چنین 17-18%، یعنی شما 100 دلارتون یا 100 تومنتون سال دیگه میشه 82 تومن یا 83 تومن، یعنی شما 17%شو از دست میدید. خب در یه چنین شرایطی شما چطور میتونین انتظار داشته باشید که نرخ دلار که در حقیقت در یک کشوری است با افزایش قیمت 0 یا 1 در اون مقام اصلا به صورت عادیش 17% در سال بالا نره؟ یعنی اگر امسال دلار هست 1000 و 500 تومن 17 درصدش نزدیک به 500 تومن دیگه اضافه میشه، سال دیگه باید بشه 4000 تومن. برای اینکه این نرخ برابری در شرایطی که نرخ ارز به اصطلاح شناوره و با توجه به پایین و بالا رفتن آب پایین و بالا میره هست، در تا به امروز به دلایلی که دولت ایران یا حکومت ایران توان اینو داشت که 100 تا 120 میلیارد دلار درآمد نفت و بقیه در حقیقت کالاها رو داشته باشه از جمله صنایع حاشیه‌ای مثل پتروشیمی، در حد 120 میلیارد دلار یه امکاناتی به اومی داد که با نرخ ارز بتونه در داخل و خارج بازی کنه و به خاطر دلایلی از جهت چه کنترل تورم، از جانب دیگه به خاطر فوایدی که برای گروه‌های خاصی داشت، نرخ دلار رو بیاره رو 1000 تومان. ولی همون زمانی که 1000 تومان بود واقعا 2500 تومان بود و تازه بتونه به بازار پولی رو تزریق کنه و یا پولی رو بیرون بکشه، چه اسکناس به عنوان پول ایران چه دلار. با توجه به آنچه که اتفاق افتاده میخوام به شما بگم که اگر نرخ تورم امریکا 1% دلیلی نداره که سال دیگه در شرایط عادی دلار 3500 تومان 3500 تومان بمونه، اونم ناچار باید 17% افزایش رو، نمیخوام بگم اینا برابرن، ولی حداقل مثلا 10% تا 20% افزایش رو نشون میده. بنابراین شما سال دیگه وقت بعد میگه چرا شد 4000 تومان، اون وقت از این بابت مسئله پیدا میکنید. فکر این که برگرده به قبل از 3000 تومان نکنید، اصلا اون به نظر من احتمالش 1% هم نیست. نتیجتا حالا تصمیم بگیرید.
آقای دکتر یه سوال اصلا
خواهد
سرف نخواهش دیگه هم داشتم. این پول ما یه حساب بانکی داریم هلوش مثلا 100 میلیون چیز خاصی نیست، ولی اینوش همسرم گذاشته زمانی که ما بریم ایران یه موقع مثلا تابستون جایی میخواییم بریم اونجا بتونیم از اونجا خرید مثلا یه چیزی باشه که بتونیم خرید یه چیزی بخریم. من نمیدونم حالا صلاح اونم بیاریم چون من
نه
از اینجا دلار
نه این تو جا به جایی ضرورتی نداره. اولا 100 میلیون فرض کنید به پول اینجا چقدر میشه؟ به چیزی نزدیک 33000 میشه،
4-5 تا
آقای دوید. خب همون اون چیزی هست. بعدم اونجا به شما یه بهره مثلا 17% تا 20% شدن بیشتر میدن، درسته؟
بله
بسیار خوب. پس بنابراین آره دیگه اون جبران میکنه اون افزایش نرخ ها رو یا تورم رو. بنابراین درسته که گفتم 100 تومن شما میشه 82 تومن، ولی چون مثلا 18% هم حالا عبده این عدد دقیق نیست، 18% هم اضافه میشه بهش، از اون ور میشه 118، 18 تاش کم میشه میشه همون 100. بنابراین شما در حقیقت با نرخ بهرهی که دارید میگیرید شما مشکلی اونقدر از نظر ارزش پول نداری. همونطوری که بهم جز که اگر در امریکا الان برید پولتون رو تو بانک بذارید به صورت 1% بهتون برمیدن، برای که تقریبا نزدیک به نرخ تورم، در حالی که در ایران ترم به شما 17% تا عده از دوستان 20% و 22% گرفتن. پس بنابراین با نرخ تورم اعلان شده یا نرخ تورم واقعی، کسی که پول در ایران داره پولی رو از دست نمیده. کل مسئله میتونه زیر سوال بره که بانک نتونه بپردازه، کل مسئله میتونه زیر سوال بره که با یه بخشنامه ای و یا یک مقرراتی پول رو از شما بگیرن به دلیل و بهانه که مثلا یه جای دیگه هستید. اونجا یه قصه دیگریست، برای که بحث سیاسی و تصمیم سیاسی، درست مثلا سربازی که بین 5 میلیون تا 50 میلیون تومان آدم ها میتونن بخرن. چرا؟ برای که بودجه پول کمه، نتیجتا باید از این طریق هم دولت درآمدی داشته باشه، سربازی هم که خرج داره، اون بهتر که آدم ها نرن. به هر حال همچین خبر و خطری هم از یه جهت متوجه ایران حداقل در شرایطی که میشناسیم نیست، یا حداقل در نیروی نظامی نیست، به اندازه کافی امکانات دیگر رو دارن. حالا مطلبی که میخوام بهتون بگم این است که شما پول ایران رو دست نزنید. اگر احتیاج دارید خب میتونید فرض کنید از اون 100 میلیون 50 میلیون شون بدید، یا تو این سفرهایی که میرید که مشکلی نداشته باشید یه حداقلی رو بهتون اجازه میدن، چه در ایران بیارید بیرون چه در امریکا وارد کنید، خب اونا رو انجام بدید تا اینکه بخواید پول رو منتقل کنید. ولی اون برمیگره به اینکه احتیاج به اون پول دارید. اگر ندارید و شما سفر به ایران میکنید، بهتره با پول ایران خرج ایران بکنید، با پول امریکا خرجی که دارید در امریکا.
درسته. و یه سوال دیگه آقای دکتر داشتم راجع به خونه، در خونه‌ای که در امریکا خریده میشه. من از دوستانی که اینجا، البته من یک سال و نیم اومدم، دوستانی که اینجا هستن میگن خونه ای که اینجا خریده میشه به عنوان یک سرمایه شما نمیتونین بهش نگاه کنین مثل ایران که روش بره و مثلا دیگه ما خونه بخریم اونو میتونیم گرانتر بفروشیم.
نه بسیار بسیار دوستانتون اشتباه میکنه. ببینید عزیز، بیاد فرض رو بگیریم، البته شاید شرایط شما میگم بعده، بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما در اینجا یه زمینه مالی دارید و توانایی گرفتن مال دارید. بذارید الان یه مثال عرض کنم. فرض کنید شما 1,000,000 تومان، 1,000,000 دلار میدید یه خونه میخرید. شما اگر کردیت خوبی داشته باشید، گفتم موضوع خودتون رو بذارید، کردیت خوبی داشته باشید، از شما انتظار دارن که 20% 30% پول رو اونجا داون بگذارید. یعنی شما 1,000,000 دلار میخواید خونه بخرید، فرض کنید 200,000 دلار رو خودتون میذارید یا 300,000 دلار رو خودتون میذارید. دیگه معمولاً شاید 90% آدم ها این کار رو میکنن و بقیهش که 700 یا 800,000 تومنه رو 700 یا 800,000 دلاره رو از بانک میگیرید. فرض بفرمایید که بعد از 2 سال یا 3 سال خونه 1,000,000ی شما بشه 1,200,000. شما در حقیقت اون 200,000 دلار اولتون 200,000 دلار به دست آورده. یعنی شما ظرف 2 سال 100% قیمت خونتون بالا رفته. برای اینکه شما اصلا تمام ماجرای اقتصاد امریکا از نظر درست بودن خرید خانه به خاطر کسانی است که اعتبار و کردیت دارن. همه پول رو نمیدید. شما وامی که گرفتید فرض کنید بیاد رو 20%. شما 200,000 دلار پول دادید، 800,000 دلار از بانک گرفتی و بعد رفتید خونه رو اصلا 3 سال نشستید. بعد از 3 سال آمدن گفتن خونه شما 1,200,000 دلار میارزه. اصلا فرض کنید پولی هم که داشتید، شما 800,000 دلارشو به بانک بده کارید، 400,000 دلار براتون میمونه. 200,000 دلاری که شما گذاشتید چرا 400,000 دلار؟ قیمت خونه در امریکا با اون سرعت در حالت عادی بالا نمیره، ولی چون شما از اول فقط 1/4 یا 1/5 پول رو دادید، اونه که 4 برابرش کنید معلومه 100% در امریکا صرف میکنه. حرف درسته که 1,000,000 شده 1,200,000، ولی در ایران شده 1,000,000تون بعد از 3 سال 1,500,000، ولی اونجا یه اشکال داره. اگر داخل بخواید خرج کنید 50% تورمه. اگه بخواید پول منتقل کنید، ای بس، و از 1,000 تومان در یه دلار که 3 سال قبول شده 3,000 تومان، شما پولتون 1/3 میشه. بنابراین وقتی میخواید پول منتقل کنید مسئله است. برای وقتی افزایش قیمت ها در ایرانه که اگر همه قیمت ها بره بالا، نرخ تورم بره بالا، که شما سودی ندارید. من امسال 100,000 تومان و وقتم بوده، سال دیگه بشه 120,000 تومان، من زندگی فرق نمی کنه، برای که قیمت ها 20% رفته بالا. بنابراین نه، اصلا حرف دوستانتون درستی، بله، برای کسی درسته که بیاد 1,000,000 دلار که خونه میخره 1,000,000 دلار رو بگذاره. روزی که 1,000,000 دلار گذاشت اون مسئله است، برای اینکه اون از سیستمی که در امریکا استفاده نکرد. در حالی که اگر شما از سیستمی که در امریکا استفاده کنید، شما با همچین مسئله و مشکل روبرو نمیشید. بنابراین بعدم یه مسئله دیگه مطرحی عزیز، یک، شما اینجا از یه ثبات و قراری برخوردارید، مثلا وقتی احتیاج ندارید. شما اینجا نگران از بین رفتن نیستید. تو ایران میتونید نگران از بین رفتن باشید یا الان مثل راکت شدن. شما اگر الان بخواید زمین بفروشید، در حدی که من میدونم خریداری نیست. بعد تازه بخواید پول منتقل کنید. شما اگر قبلا پول با دلار 1,000 تومان بردید و اونجا خونه خریدید، حالا بخواید برگردید 1/3 میشه. بسیاری از دوستان این اشتباه رو کردن، پولا رو از اینجا بردن برای سرمایه‌گذاری، یه دفعه پولشون نیست. از اینجا فرض کنین 100,000 دلار برده، فرض کنین هیچ تغییری نکرده، فرض رو میگیریم، حالا که باید برگردون 33,000 دلار بهش میدن، برای که دلار 1,000 تومان شده 3,000 تومان یا 3,500 تومان، 30,000 دلار دست شده، 70,000 دلارش از دست رفته. نه، این مسائل یه مسائل حساب شده عددی اقتصادی است که خوشبختانه هیچ احتیاج نداره آدم بخواد مسائل احساسی عاطفی مطرح کنه. شما فقط کافی است اطلاعتون رو به کسی بدید و به شما میتونن بگن که کار درستیه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر، راجب سربازی پسرم هم سوال داشتم، اگر امکانش هست اینو بپرسم. من پسرم الان 18 سالشه، 17 سال خود 18 سالشه و من پارسال هلوش 1.5 سال اومدم اینجا. من پارسال که رفتم ایران این پسر رو نبردم ایران، خاطر اینکه من میترسیدم اونجا به هر علتی بگن این ممنوع خروجی یا مثلا باید حالا وثیقه بذارین و دنبال کارش. این سال میگن من زنگ زدم دفتر واشنگتن، دفتر اون قسمتی که مربوط به این، میگن اشکالی نداره. حالا من دوباره بعدم اون فرمان رو
من نمیدونم. برای که اولا یک تصمیمات سیاسی که حسابی نداره، دو، تصمیمات قانونی در ایران به عامل سیاسی مرتبطه، مثل جای دیگه خیلی کمتره نیست. بنابراین به نظر من همچین ریسکی رو شاید نکنید. اگر بیافته گیر بیافته.
من همینو میخواستم بپرسم. به من گفتن اینجوریه ولی هیچ حساب کتابی نیست.
بنابراین آخه حالا چه ضرورتی داره پسرتون بخواد بری اینا نمیجا بمونه؟
ضرورتی نداره چنان که پارسالم نیومد ولی خودش امسال میگه من دلم برای دوستامو برای ایران
تنگ. آدم به خاطر دلش برای دوستان تنگ شدن خودشو به خطری که اونجا بمونه اون وقت گرفتار دشمنان بشه نمیکنه. به نظر من مطمئن نشدید این کارو بکنید ولی همچنان خطر هست دیگه.
من فکر خودم گمان میکنم به خاطر مثلا حالا یه مقدار چون پول بگیرن یا مثلا چی باشن امکان داره که سر اومدنش بگن که خب میتونیم ببریم بچه ها ولی مثلا یه
من یه ببینید عرض کردم اون مسائل حقوقی و سیاسی در ایرانی که حساب و کتابی هیچ وقت نداشته نداره چون تصمیم ها به دلایل دیگه گرفته میشه یا شکست میشه. به هر حال مطمئن باشید و الا گرفتار میشه. خوشحالم باهاتون صحبت.
ممنون آقای دکتر. یک دونه تشکر. خواهش
می‌کنم. لطف کنید.
خدا نگهدار.
شنگ و نجمند با ما باشید.
یک وکیل بی‌رقیب بی همتا دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70. mesriani.com.
آیا نگران تهیه وام مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شورولت بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شورولت با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شورولت در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 Allen Gwyn Chevrolet Mark of Excellence Award Winner.
من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال با شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز همین چهارشنبه ساعت 5:40 دقیقه بعد از ظهر با شما راجع به مسائل مالی برای افراد بالای سن 50 سال صحبت خواهم کرد. 310-446-34-84 فرانکلین مهری.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من 35 سالمه، الان چندیه 3 ماهی که با یه آقایی که 37 سالشه آشنا شدم و از رابطه هم میتونم بگم که خوشحال و راضی هستم، برای که ایشون یه آقای مهربونی و باهوشی میدونم.
یعنی ایشون اگر باهوشن برای چی با شما آشنا شدن؟ شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از کالیفرنیا با تو تماس میگیرم.
چه مدتی است امریکا تشریف داری؟
من قبلا توی کشور اروپایی بودم، من هیچ تحویز 3 سال اینطور هست که بیشتر از 3 سالی که اومدم اینطور.
چه مدتی اروپا تشریف داشتی؟
یه چیزی در حدود 10 سال.
به من بفرمایید چی خوندید، چه میکنید؟
من گرافیک دیزاینر هستم.
بسیار خوب. ازدواج که قبلا نکرد؟
چرا، من ازدواج کردم و الان در حدود 1 ساله که جدا شدم.
در چه سنی ازدواج کردی؟
من حدودا 30 سالگی.
بنابراین 4 سالی در اون ازدواج بودی؟
بله.
فرزندی از اون ازدواج داری؟
نه خیر.
بسیار خوب. این آقایی که میفرمایید ایشون چه مدتی است امریکا هستن؟
ایشون امریکایی هستن.
امریکایی هستن. شما من بفرمایید که ایشون قبلا ازدواج کردن یا نه؟
نه خیر، ایشون ازدواج
نکردن. سه ماه ایشون رو میشناسید. شما ده. 3 سال تشریف آوردی، شما کشوری که بودید انگلیسی زبان بوده ده. یا نبوده؟
چرا
آقای دکتر؟ اوکی، خب چه خبر است بینتون عزیز؟
ببینید، من تو که میگفتم از رابطم با ایشون راضی هستم، برای که ایشون آدم تحصیل کرده میدونم و میدونم که در کارشون خیلی موفق هستن و رابطمون بر اساس احترام، آدم خیلی مهربونیه که من اگه ازش سرویس بخوام به من سرویس میده و من کمک خیلی میکنه، اصولا با آدمای اطرافش هم به همین شکله. و متأسف چیزی که برای من الان سوال برانگیز شده اینه که من وقتی که با ایشون رابطه رو شروع کردم به من گفتش که من یه دوست خیلی صمیمی دارم که الان نیست در حدود 10 ساله که باهاش آشنا هستم، باهاش دوست هستم و 10 سال پیش 1 سال این دوست دخترم بوده و ما با هم زندگی کردیم. الان این رابطه تموم شده و این به صورت دوستی خیلی عمیق در اومده و میتونم بگم مثل خواهرمه. و من چیزی که ازتون میخوام اینه که تو روی این مسئله حساسیت نشون ندی، برای اینکه من رابطه‌ام با دوست دختر قبلیم به این شکل به هم خورده که روی این خانم خیلی حساس بودش. خب من اولام تعجب کردم که چرا اینو به من میگه، بهش گفتم لزومی نداشت که تو هم بگی حساسیت نشون ندی، من در هر صورت لزومی نمیدونم که حساس باشم، ولی الان به مرور زمان میبینم که روش حساس شده.
نه اصلا شما باید حساس می، یعنی چی؟ یادم نصب بین شما یه آقای یک سال با یک کسی همخونه بوده، بعد از هم جدا شدن، بعد برای چی رابطه عمیق؟ یعنی چی؟ علاوه این خانم چند سالشه؟
این خانم 40 سالشه.
نه، 3 سالم از ایشون بود. این خانم ازدواج کرده نکرده با کسی تو اینو؟
ایشون ازدواج نکرده، ولی که دلیلی که من فکر کردم شاید خیلی عجیب نیست اینه که خب بعد از 10 سال این به خاطر مشکلاتی که از قبیل سرطان داشته و خیلی این مسئله چیزش کرده، ضعیفش کرده و باعث میشه که از این خیلی کمک بخواد و این به من میگه که من چون آدم خوبی هستم تو نمیتونی من زیر سوال ببری و ولی ازت میخوام که هیچ وقت من به تو همه جور سرویسی میدم، همه جور مهربونی میکنم، فقط اینو قبول کن، برای که من اینو نمیتونم کنار بذارم، فقط در صورتی میذارم که اگه احیانا این مثل خانواده میمونه و اگه احیانا ببینم روزی به تو بی احترامی میکنه یا واقعا چیز اشتباهی باشه در این صورت حاضرم کنارش بذارم، ولی چون میدونم این آدمیه که نسبت رابطه های من کاری نداره لزومی نمیدونم که تو بهش حساسیت.
سوال اول اینکه ایشون چه کمکی به این خانم میکنه؟
ببینید مثلا وقتی که یه مثال این خانم داشت میرفت مسافرت، ازش خواستش که بهش براش چمدون تهیه کنه یا مثلا یه چیزایی، مثلا یه موقعی میگه اینو ندارم بعد راه دوره بعد برم بخرم، این میگه که من میرم براش میخرم، یه موقعی بهش پول قرضی چمدونشو.
آخه یعنی چی از دام؟ آخه به چون هست بعد یه خانمی نمیتونه از خودش مواظبت مراقبت کنه بره چمدون بخره؟ یعنی چی؟ یعنی اصلا مسخره است. ای به من بگید ایشون اینقدر ناتوانه که قصه سفرشه، بله، و یادم برای خرید چمدون که اولا میتونه تو از طریق اینترنت بخره یا پاشو بره یه چمدون فروشی ظرف 5 دقیقه برای ایشون باید بره براش چمدون بخره؟
بخره نه، داشت قرض بگیره.
حالا چرا؟ حالا قرض رو شاید بشه فهمید. بعدم 9 سال اینا رابطه با هم دارن؟
بیشتر 10 سال.
بعدم اون خانم با کی رابطه داره تو این 9 سال یا داشته؟
این خانم به خاطر سرطان سینه حالا امکانی
نیست. اصلا چه اهمیت داره؟ اگر که سرطان سینه داره قرار نیست با کسی رابطه داشته باشه.
خب
اعتماد
به نفس انگار اینجوری میگه که من اعتماد به نفس ندارم خاطر این مسئله که برم با آدمای با مرضهای دیگه رابطه برقرار کنم.
اصلا مسخره است این حرفا. سرکار خانم، آدما میتونن سرطان داشته باشن، آدما میتونن سینه‌شون رو برداشت باشن، آدم ها میتونن سینه بگذارن، مگر انسان با سینه بود و نبودش مسئله میشه؟ یکی از این که باش مسئله داره، مسئله اون که نداره نداره. یک دو به علاوه ایشون 9 سال آمده و مشکل سرطان برای چه همجور ادامه پیدا کرد؟
این همش دکتره و یه موقعی هم که حالش حاد میشه به این تماس میگیره و میگه که میتونی مثلا من خود نگرانم با هم بریم دکتر.
آخه ببینید، من ببینید عزیز، من یه مقداری نگرانی این است که یک موضوع این نباشه، دو اون خانم بازیشه، سه ایشون اگر یه خانمی هستن که این همه احتیاج دارن، خب ایشون باید یه شبکه‌ای از روابطی پیدا کنن که کمک به بیماریشون بکنه. یه آدمی که باشه یه سال رومیت بودن و از هم جدا شدن، ایشون چرا با این آدم نمونده؟ برای چی جدا شده؟
من ازش پرسیدم چرا جدا شدین و به هم گفتش که علاقه بهش نداشتم. بعد از یک سال متوجه شدم که بهش علاقه ندارم.
بله.
از لحاظ مادی این خانم مستقله، درآمد نسبتا خوبی خودش داره.
چه کاره هست این خانم؟
وکیله، هر دوشون وکیل هست. ولی مرتب اصراری که این آقا داره اینه که این خیلی تنهاست و من مثل یک خواهر بهش کمک میکنم. و یه چیز دیگه که به من گفت اینه که گفت اگر شاید اگر من به تو نمیگفتم که این دوست دختر قبلی بود این حساس بوده، البته گفت دوست دختر قبلی بخاطر این مسئله با من جدا شد، برای اینکه بعد از مثلا 2 سال 3 سال دید که من همچنان با اینم و گفت اگه من دوست داری بعد اینو بذاری کنار و من نذاشتم کنار. بعد من گفت ولی اگر من به تو نگفته بودم که دوست دختر قبلی بود این حساس، تو هم احتمالاً حساس نمی‌شدی. من این اشتباه رو کردم.
نه، اولا دیر یا زود معلوم میشه چقدر شما باز رول بازی کنی. بعد از اون به من اون خانم است، شما یه کاری بکنید با اون دختری که دوست دختری شما بوده تماس بگیرید، ایشون براتون داستان ها خواهد داشت.
من فکر کردم ولی خب خیلی کار قشنگی نیست.
بسیار کار درستیه. بسیار کار درستیه. چرا آدم تحقیق نکنه؟
یعنی آخه یعنی اینکه من به تو اطمینان
ندارم. معلومه ندارم. سکا خانم شما یه چقدر پول دارید میشه من بدی بعد به من اطمینان کنی؟ یعنی چی؟ ما قرار مردم اطمینان کنیم. یعنی چی عزیز؟ شما الان دوای قلب من رو بگید نخور، من میگم نه، من به خانم لطف کردم تلفن کردم اطمینان کنم. یعنی چی عزیز؟ اطمینان راجع به چی؟ اطمینان راجع به این که شما میخواید ببینید چه خبر است. پس اصلا ما برای چی تحقیق میکنیم؟ برای چی میخوایم راجع به کسی بدونیم؟ اطمینان به چی بکنیم؟ مگر آدما رو میشه همینجوری اطمینان کرد؟ شما هر کی بهش برسید اطمینان در چه زمینه؟ شما بچه 18 ساله داشت باشید، 16 ساله داشت باشید، بگید من میخوام شما برید یه ماه خونه رو در اختیار من بذارید، شما به بچه‌تون باید اطمینان کنید. بچه اطمینان کنید؟
فکر بکنید اگه این آقا بعدم بفهمه حق داره دست من ناراحت بشه.
ناراحت بشه ایشون بهشون بگیر من میخوام با دوست سابق تو حرف بزنم ببینم چه خبر بوده.
خودش بگم و زنگ
بزنم. بدون سردی. به نظر من شما تازه 3 سال تشریف آوردید، از اروپا اومدید، ازدواج کردید، جدا شدید. یه مقدار بی خودی داغی دستیست. به نظر من این رابطه خیلی بوداره.
من داغ چی هستم
آقای دکتر؟ داغ تنهایی. یعنی شما هیجانی که راجع به این آقا دارید، به نظر من اولا 3 ماه که سر شما حالا باید هیچ عجله ای نداره. بذار ازتون یه سوال بکنم، شما راجع به بچه با هم چه حرفی زدید؟
این آقا به من گفته که دوست داره که بچه میخواد اینو در واقع، ولی نه الان، یه مقدار دیرتر که بیشتر که با هم آشنا شده.
چه؟
تاریخ خاصی به من نگفته، ولی مثلا دیسته در حدود یه بار با هم صحبت کردیم که تاریخ حدودی 1-2 سال به من گفته.
بنابراین شما 1-2 سال با ایشون فقط دوست باشه.
وقتم تلف
نمیشه. حتما تلف میشه، بلکه به نظر من دیر یا زود متوجه میشه شما به هم نمیخوری رسید. ایشون حالات غیرعادی نشون میده، شما هم شرایط غیرعادی داشتید عزیز، الان هم داری، و به نظر من اگر بخواید بدونید حداقل شما توی جنگلی گم شدید، ایشون هم یه کلبه تو اون جنگل داره، ایشون رو شب پیدا کرد.
من کار خوبی دارم آقای دکتر تو امریکا، یعنی علاوه کاری
من از نظر مالی نگفتم عزیز،
مستقله
از نظر ویژگی روانیتون، چون یه مقدار هیجان شما رو میبینم عزیز و یه مقدار میل به این که چیزی رو بسازید. اولا برای رابطه تو این سن و سال دو تا فرهنگ متفاوت، مذهبتون هم با هم متفاوته؟
مذهب هم متفاوته ولی از اینجا که هر دومون اعتقاد به
نه متوجهم عزیز، نه متوجهم. نبینید فرهنگ متفاوت، زبان متفاوت، مذهب متفاوت، سابقه زندگی شما در اروپا بوده نه در امریکا، به هم رسیدید، شما ازدواج کردید، جدا شدید، همینا رو کنار هم میذارید، شما حداقل یک سال وقت احتیاج دارید مطمئن بشید به هم میخورید و به درد هم میخورید. شما اگر در رابطه با ایشون چیزی نمیبینید خب ادامه بدید، ولی این موضوع موضوع مهمی عزیز. البته
هیچ چیزی هم که دلم میخواد بگم که باز شاید حرف شما رو البته تایید کنه یا نه، اینه که این به من گفتش که من وقتی که تو برام، من برای تو بیشتر وقت میذارم، یعنی وقتی تو برام در درجه اهم اول اهمیت هستی، اگه مثلا به من بگی که نرو و من مثلا بخوام برام با شام، تو برام بگی نه من میخوام با تو باشم، مسلما نمیرم.
خب ایشون دیگه نهایت مهربونی و بزرگواریشون. خانم شما شوخی دارید راجع به مهربونی، با مهربونی چیست؟ ایشون با اون خانم یه نوع ارتباطی داره که باید اونو فهمید عزیز. این ارتباط چیه؟
به من گفتش که من باهاش 4 سال پیش که تو هیچ رابطه‌ای نبودم، مسافرت هم رفتم با هم دیگه، حتی توی اتاقم خوابیدیم تو هتل، برای اینکه خرج نمیدونم مسافرت کم شه و مال اون کم شه و چون درآمدش در حد من نیست و اینا، ولی